فقه آفتاب
و فضل الفقیه على العابد كفضل الشمس على الكواكب و فضل الفقیه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور ایمان و عدالت حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه فقه آفتاب و سلسله درس‌های خارج فقه حضرت امام خمینی قدس سره شریف بحث ولایت فقیه همراه شما ایم. این مجموعه درس‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمانی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه در نجف تبعید بودند بیان شده است. به همین سبب قیدهایی در کلام ایشان هست که مربوط به آن زمان است. اما از آنجا که برخی از این قیدها درک کاملتری از اوضاع آن زمان به شنونده می‌دهد، به حذف حد اقلی آنها اکتفا کردیم. حضرت امام خمینی قدس سره شریف در درس گذشته به این نکته اشاره کردند که اسلام در احکام جزئی که بیان کننده رابطه میان بنده و پروردگار است خلاصه نمی‌شود. ایشان فرمودند تشکیل حکومت به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خلفا و امیر مؤمنان علیه السلام گواهی به این ادعاست که در صدر اسلام کسی در اصل تشکیل حکومت و لزوم آن تردید نداشت و اختلافها بر سر این مسئله بود که چه کسی باید حاکم باشد. امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند افزون بر این سیره تاریخی احکام شریعت نیز لزوم تشکیل حکومت را ثابت می کند. برای نمونه خمس یکی از احکام اسلام است. وقتی با دقت درباره خمس تحقیق و خمس درآمد تمام شغلها و حرفهای مسلمانان سراسر جهان محاسبه شود، سرمایه بزرگی است که کسی باور نمی کند این سرمایه کلان باید صرف سادات فقیر یا حوزه های علمیه و امور جزئی دیگر شود. عقل چنین داوری می کند که اسلام با تشریع این حکم هدف بزرگتری را دنبال می کند و آن تأمین بودجه برای تشکیل حکومت و نظام اسلامی است و مراد از حکومت اسلامی حکومتی است که در رأس آن حاکمی عادل باشد که جامعه را به سبک پیامبر اسلام و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما اداره کند و برای خود و نزدیکانش سهم خاصی از بیت المال قرار ندهد. ایشان احکام مربوط به جزیه و اراضی خراجیه را هم از جمله احکامی برشمردند که اقامه آنها بدون تشکیل حکومت ممکن نیست. امام راحل قدس سره شریف در ادامه درباره احکام و آیاتی که دفاع و حفاظت از نظام اسلامی را لازم می‌شمارد بحث کردند و فرمودند از آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه چنین برمی‌آید که مسلمانان باید به گونه ای آماده دفاع از نظام اسلامی باشند که در دل دشمنان رعب و وحشت ایجاد شود و احکامی مثل حدود و دیات نیز زمانی ضمانت اجرا دارند که حاکم اسلامی عهده‌دار امر حکومت باشد. ایشان سپس این پرسش ها را مطرح کردند که آیا پس از دوران پیامبر و امیر مؤمنان تا بعد از غیبت صغرای امام عصر صلوات الله علیهم اجمعین احکامی مثل حدود، دیات، خراج و جزیه تعطیل می شود؟ آیا کسی برای تشکیل حکومت وظیفه‌ای ندارد و مسلمانان باید در هرج و مرج زندگی کنند؟ اگر اسلام دینی است که باید تا ابد جاری و زنده باشد و احکام آن نسخ شدنی نیست، آیا این تفکر که احکام حکومتی اسلام به دوران حضور اهل بیت علیهم السلام تا شروع غیبت کبرا اختصاص دارد غیر از نسخ دین است؟ و آیا آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و دفاع از اسلام فقط در همان صدر اسلام واجب بود؟ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه احکام اسلام را همیشگی و اجرای آنها را در هر عصر و زمان واجب و تشکیل حکومت برای به اجرا در آمدن احکام حکومتی را وظیفه همه مسلمانان دانستند و مسلمانان جهان را به بیداری در برابر توطئه دشمنان هشدار دادند و فرمودند قدرت‌های غربی از آن رو پس از شکست دادن حکومت عثمانی سرزمین‌های اسلامی را تجزیه کردند که می‌ترسیدند در آینده حاکمی بر این سرزمین پهناور حکومت کند که دغدغه‌اش اجرای احکام اسلام باشد. معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در دست جدید با تکیه بر روایات درباره لزوم تشکیل حکومت اسلامی بحث می‌کنند که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این مطلب منتهی شد که سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعدش هم خلفایی که آمدن از تشکیل حکومت بوده، نه فقط مسئله گویی بوده، خود پیغمبر تشکیل حکومت دادن و بعد هم مسئله خلافت پیش آمد و احدی از مسلمین در این معنا خلاف ندارند که بعد از رسول اکرم خلافت هست در کار. و عرض کردیم که خود ذات احکام هم وقتی که درست ملاحظه بشد احکامی است که احکام حکومتی است. مسئله تشکیل حکومت بزرگی است که حدود و ثغوری اصلش ندارد الا حدود و ثغور اسلام. و عرض کردیم که از خود این احکام و این که احکام اسلام الالعبد باقی است و منتهی به یه حدی نمیشد و تا دنیا هست احکام اسلام هست. این احکام محدود به یک حدی که مثلا برای زمان رسول الله آمده باشد، برای زمان ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین آمده باشد و بعدش باید متروک بشد به کلی. دیگه ما نه حدود داریم و نه قصاص داریم و نه باب جزیه هست و نه باب مالیات هایی که باید گرفته بشد هست. این حرف ها نیست و خلاف ضرورت اسلام است. تمام این احکام هستش و تا آخر هستش و این احکام حکایت می کند از یک تشکیل حکومت بزرگی که برای همه چیز به درد مسلمین می خورد. در باب روایات هم در آخر بحث روایتی را که از حضرت رضا سلام الله علیه در علل وارد شده است او را می خوانیم و روایات دیگری که در این باب هست خود آیان مراجعت کنند. یک باب در کافی هست که انعقاد شده است برای این که هر چیزی که مردم احتیاج به او دارند در کتاب و سنت وارد شده است. انزل الله تعالی فی کتاب و کتاب تبیان و کل شیء است و قسم می‌خورد حضرت بر حسب روایت که تمام چیزهایی که مردم بهش احتیاج دارند و ملت بهش احتیاج دارند در کتاب هست و نازل شده است، در کتاب و سنت هست و نازل شده است و شکی نیست در این که از این چیزهایی که امت بر او احتیاج مبرم دارند این است که تکلیف اونها بعد از غیبت ولی عهد صلی الله علیه سلام الله علیه معلوم بشد که آیا تکلیف چی است و باید چه بکنند مسلمین و این احکام چه هست و ضرورت عقل اقتضا می کند که احکام حکومتی است و حکومت لازم دارد، چه جور باید حکومت تشکیل بشد و حکومت وضعش چی است. ولهذا در باب حکومت اسلامی یه چند کلمه دیگری من عرض میکنم که نوع حکومت اسلام هیچ یک از این انواعی که در خارج حکومت ها دارن هیچ یک از این انواع نیست. نه حکومت استبدادی است که رئیس دولت یا سلطان وقت مستبد باشد و هر کاری دلش میخواد با مال و جان مردم بکند، هر کسا ارادش تعلق گرفت بکشد، هر کسا ارادش تعلق گرفت انعام کند، هر کسا خواست تویول بش بدهد. حکومت اسلام این نهر نیست. رسول اکرم هم همچه اختیاراتی نداشتند و بعدش هم خلافا و بعدش هم حضرت امیر سلام الله علیه همچه چیزی نبودند. حکومت بعد عرض میکنم حکومت چی هست اینجا؟ حکومت مشروطه هم نیست که یه عده را انتخاب بکنند و مردم خودشون انتخاب بکنند و اونها قانون بگذارند و قوانین جلب بکنند و به مردم تحمیل کنند. این حکومت هم به ضروره نیست. حکومت جمهوری هم نیست که اونها مردم خودشون اختیار داشته باشند که یه کسی را انتخاب کنند رئیس مثلا دولت و و بعد هم قوانینی را خود اونها یا اونها کسانی را تعیین کنند و قوانینی درست بکنند و تحمیل مردم بکنند، اینها هم نیست. اون که میشد گفت که حکومت اسلام هست، حکومت قانون هست. غیر از قانون هیچ کس حکومت ندارد. قانون الهی در بین بشر و در بین دول اسلامی حکومت تام دارد و همه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا خلفاء اون حضرت تا آخر دنیا تمام تابع قوانین هستند. قوانینی که از خدای تبارک و تعالی آمده است و نازل شده است که در لسان قرآن و چه در لسان خود نبی اکرم تمام اینها تابع قوانین هستند. اگر چنانچه رسول اکرم تکفل خلافت کرده است و تکفل خلافت الهی کرده است و تکفل سلطنت کرده است، به امر من الله بوده است، نه اینکه رأی خودش بوده است و اتخذ رأی او ذلک که یه حکومتی تشکیل بده و رئیس بشه بر مسلمین، این معنا نبوده. با امر الهی خدای تبارک و تعالی او را خلیفه قرار داده است، خلیفه خودش قرار داده است فی الارض و با امر الهی این کار را انجام میدهد، تابع قانون است. و همینطور رسول اکرم مأمور شد به اینکه تبلیغ کند راجع به خلافت نسبت به حضرت امیر و تابع رأی هیچ کس نیست، تابع قانون است. الزام کرد رسول اکرم را بعد از این که میدید حضرت که شاید اختلافاتی در امت واقع بشد و اینا حدیث عهد هستند به اسلام، الزام کرد به وسیله جبرئیل حضرت را به این که همینجا همین وسط بیابان باید خلافت را امرش را تعیین بکنی و بعد از خودت مطلب را تعیین بکنی. این هم قانونه، تبعیت قانونه، نه اینکه برای خاطر اینکه دامادش بود، برای خاطر اینکه مثلا عزیزش بود، برای خاطر خدمتهای او بود، هیچ حرفا در کار نیست. مأمور است، تابع حکومت است، تابع حکم است، تابع قانون است. اسلام حکومتش حکومتی است که تبع قانون است، تبعیت از قانون دارد. در هر مرتبه از مراتب اونجایی هم که اختیار به ولات داده شده است، به خود رسول اکرم اختیارات داده شده است، اختیاراتی که خدا به او داده است. او را وقتی که ولی کرده است و سرپرست جامعه مسلمین کرده است، نصب او را للخلافت دادن اختیارات نسبت به سیاست مسلمین به اوست. و هر جا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم یک مطلبی را فرمودند، یک مطلبی را از احکام فرمودند یا امثال ذلک، همش تبعیت از قانون الهی و لیس الا. پس اسلام عبارت از قوانینی که تمام بشر موظفند که دنبال اون قانون باشند و حکومت قانون است، لیس الا، نه مشروطه است، نه استبداد است، نه جمهوری است، نه کسی میتواند درش دخالت بکند. حکومتی است، حکومت الهی، و حکومتی است که تبعیت از قانون در تمام چیزها، در تمام خصوصیات تبعیت از قانون دارد. یعنی در جامعه اونی که حاکم است عبارت از قانون است، قانون الهی، حکم الهی متبع است، چه برای رئیس دولت چه برای مرعوس، حکم الهی متبع است. تبعیت از رسول اکرم هم به حکم الهی که می فرماید که اطیع الرسول. تبعیت از ولات امرم به حکم الهی که می فرماید اطیع او، عرض میکنم که اولی الامر منکم. همه اینها قانون است، تبعیت از قانون است، لیس الا. پس یک مذهبی است اسلام و یک طریقه است که در تمام خصوصیاتی که باید در او عمل بشد، تبعیت از قانون است، لیس الا. نه رأی اشخاص به هیچ وجه در استخالت ندارد، حتی رأی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فضلا از غیر او، همه تابع اراده الهی هستند. و یه همچه مطلبی که حکومتی که تبعیت از
قانون باید درش بشه. قانون گذاری یعنی قانون گذاشته شده است و همه باید تبع او باشن. این را اون کسی که رئیس این دولت است دو خصوصیت باید درش باشد. یک خصوصیت علم به قانون که در قانون قوانین را بر خلاف اون چیزی که مرجع خودش هست اجرا نکند. یک خصوصیت هم بحث عدالت، از روی عدالت اجرا کند قوانین را. علم به قانون میخواد برای رئیس این دو خاصیت، خاصیت رکنی که باید علم به قانون داشته باشد و عدالت در اجرای قانون داشته باشد. از اولی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اول که ایشون تشریف بردن، بعد از ایشون در این مسئله باز هیچ خلافی بین مسلمین نبود که باید اون کسی که متکفل امر میشد باید فاضل باشد، باید افضل باشد. اختلاف در موضوع راهی همین متأخرین یک کلمه ای که الحمدلله الذی قدم المسئول علی الفاضل، که اون هم همه شما بهش اطلاع کردی. ائمه ما هم که در روایات ما برای امامت خودشون استدلال کرده اند، استدلال بر این کردن که اینها به فضل باید شناخته بشن. امام اون است که فضل داشته باشد، علم داشته باشد. تمام اشکالاتی هم که علماء شیعه به دیگران کردن، اشکال این بود است که فلان مسئله را از او پرسیدن و نتوانست بگه پس لایق امامت نیست، فلان کار را انجام داد که بر خلاف مجاری احکام بود پس لایق امامت نیست، فلان امر را کرد که رد کنید فلان را در صورتی محلش نبود پس لایق امامت نیست. اون علمی که رکن است در باب امامت و در باب خلافت بین المسلمین، این دو مطلب رکن است. چیزای دیگر در این مطلب دخالت ندارد. در این معنا مثلا فرض کنید که علم به غیب اگر برای کسی باشد، علم به این که ملائکت الله چجوری هستند، علم به این که صانع تبارک و تعالی چجور است، این حرفا دخالت در باب حکومت ندارد، دخالت در این امر ندارد. مثل این است که فرض بفرمایید که کسی تمام علوم طبیعی را اطلاع برش دارد. اگر کسی تمام علوم طبیعی را اطلاع برش داشته باشد و تمام چیزهایی که در طبیعت هست، قوایی که در طبیعت هست کشف بکند، این علم علمی نیست که مربوط به ولایت باشد و مربوط به ریاست عامه مسلمین باشد. این را باشد و نباشد الاستواء است. مثل این است که فرض کنید که علم موسیقی را کسی بداند، این تمام علم موسیقی و فنون او را هم کسی بداند، هیچ ربطی ندارد به مسئله خلافت، مسئله ریاست عامه، هیچ به این ارتباط ندارد. اون که ارتباط به این دارد هم در زمان رسول اکرم این صحبت بود است و هم بعد از رسول اکرم در لسان ائمه ما الی ماشاءالله است و هم بین مسلمین این مطلب بوده است، این است که باید احکام اسلام را بداند، باید قانوندان باشد. اقوام همین اقتضا را میکند، برای اینکه وقتی که بنا شد که یک حکومتی حکومت قانون شد، نه حکومت خودسری، نه حکومت عرض میکنم که اشخاص بر اشخاص شد، و حکومت حکومت قانون شد، حکومت حکم الهی شد، این را اگر چنانچه اون شخص این احکام را نداند و بخواهد متکفل امور مسلمین بشد، این مطلب را اگر نداند، اما اجتهادن او تقلیدن این مطلب را نداند، این لایق نیست از برای حکومت. حکومت باید مطلع بر این امور باشد. حکومت مسلمین باید عادل باشد در بین مسلمین، باید خودش آلوده به معاصی نباشد. کسی که میخواد حدود جاری کند، کسی که میخواد بیت المال در دستش باشد، در تصرفش باشد، کسی که خداوند میخواد اختیار بندگان خودش را به او بدهد، به یک نفر آدمی که معصیت کار است، خدا تبارک و تعالی یک همچه اختیاری نخواهد داد، ممکن نیست که همچه اختیاری بدهد. بنان علی ها زمان غیبت مطلب پیش شیعه واضح است که امام باید فاضل باشد، باید سینتش پاک باشد، باید مولدش کجا باشد و باید چه باشد، عالم به احکام باید باشد، و عادل در احکام هم و در اجرای احکام هم عادل باید باشد، هیچ محل اشکالی نیست در بین ما تا زمان غیبت حضرت سلام الله علیه. خب حالا که غیبت حضرت پیش آمده است و بناست که احکام حکومتی اسلام باقی باشد و بناست که حکومت در کار باشد و هرج و مرج نباشد و عقل میگه که باید تشکیلاتی باشد که اگر چنان که به ما حجم کنن جلوس را بگیریم، اگر به نوامی که مسلمین حجم کنن جلوس را بگیریم و این نمیشد الا با تشکیل حکومت و شهر به ما دستور داده که مهیا باید باشید همیشه برای دفاع از اشخاصی که به شما میخوان حجم بکنن و کفار هستن و این نمیشد الا به تشکیل حکومت و خود به خود همینطور نمیشد و تشکیل حکومت به اینطور نمیشد الا به مالیات و اخذ مالیات، این اختیار به اون کسی که این کار را میخواد انجام بدن نمیشد دادنش. اون کسی که موظف است، هر کس هست، حالا اون کسی که موظف است که تشکیل بدهد یک همچه حکومتی را که حکومت قانون است، حکومت عدل است، اون که میخواد تشکیل بدهد یک همچه حکومتی را و این حکومت محتاج به مالیات هست و مالیاتش هم شارع مقدس تعیین کرده است که چی هست، خراجات هست و جزیه هاست و عرض میکنم که خمس هست و زکات هست و امثال ذلک، و عرض کردم که اینها خیلی زیادتر از حاجات فقرا و سادات هست. اصلا فقرا و سادات چیزی نمیخوان از ما، اینقدر چیزی نمیخواد، منطقه ما مثل خود فقرا و سادات هستی چیزی دستمون نیست، اما اسلام اگر بنا شد که نزل پیدا کند و حکومت تشکیل بدهد، اینها نسبت به اون مالیاتی که خدا تبارک و تعالی قرار داد چیزی نیسته. اگر بنا شد که عقل این معنا را حکم کرد و از شرع هم این مطلب و از احکام شرع و سیره رسول اکرم و احکام شرع هم این مطلب را ما استفاده کردیم که بعد از غیبت هم مسائل محفوظ است و احکام اجرایی شرع محفوظ است و حفظ ثغور اسلام واجب است و حفظ نظام مسلمین واجب است و این معونه لازم دارد، من از جیبم این معونه را بدم، اسلام هم مالیات قرار داده، این مالیات را اون کسی که ولی این هم شد و مأمور تشکیل یک همچین چیزی باشد، هر کس باشد، او ولی این معناست که همان مالیات را از دور به مردم مأمور بذارد و دفتر درست کند و از دم این در مسجد مرحوم شیخ رضوان الله علیه از همینی که دارد چیز میفروشد استفسار کند و جهادش را تعیین کند تا برد به اون مراکزی که دارای میلیون ها ثروت هستند و میلیون ها عایدات هستند، همه اینا را باید جمع بکنن و صرف این مصالح مسلمین، صرف حفظ حدود و ثغور، صرف هر مسئله از مسائلی که برای مسلمین هست، صد سازی ها عرض می کنم که خیابان سازی ها، جاده سازی ها، درست کردن قشون به هر جور، درست کردن قوا به هر طور، درست کردن هر چیزی که مناسب با حال حکومت است و برای دفاع لازم است باید درست بشد. و اگر چنانچه معونه یک وقتی به اثر یک اتفاقی معونه شرعی مالیات شرعی نتوانست کفاف بر این بدهد، حاکمی که متکفل این امر است از مردم مأمور میفرستند نقود مردم را میگیرد و صرف این کار میکند. اینجا هم جزو واجبات برای حفظ اسلام دماغ دادند، برای حفظ اسلام، برای حفظ احکام اسلام شهدای ما دماغ دادند، احوال را هم باید بدن برای این مطلب و اگر چنانچه تخلف کنند ازشون با مأمور گرفته میشد. این ولایت معنی ولایت همینه، اون کسی که متکفل است برای حکومت او ولی امر است در تمام این مطالب، در عین حالی که یک کلمه از خودش نیست، یک رأی خودش ندارد، همش احکام اسلام است و اون چیزهایی که لوازم احکام اسلام است، همه اینها این مطالب هست. بنابراین اگر بنا شد که احکام اسلام باید محفوظ بماند و حدود اسلام باید محفوظ بماند و ثغور اسلام باید حفظ بشد و دیگران سفارتشون در ممالک اسلامی باید محدود بشد. اگر این مطالب باید بشد، اون کسی که متکفل این امر است و باید این کار را بکند، یا اون کسانی که متکفل امر هستند و این امر را باید انجام بدن، اینها بودجه لازم دارند و بودجهشون را باید از مالیات همین دولت اسلامی صرف کنند و اگر نبود از مسلمین بگیرند و صرف بکنند. چنانچه اگر یک روز ممکن محتاج شد، مسلمین محتاج شدند به این که تجهیز عمومی بشد، تمام جوانها را میگیرند و میبرند در سرحدات برای حفظ ثغور مسلمین. این یک حکومتی است که معونه لازم دارد و ولی امر لازم دارد و حاکم لازم دارد و تشکیلات و حکومتی لازم دارد و اینها بدون این مطالب نمیشد و بدون ولایت نمیشد. این مطلب که بعد از رسول الله که قضیه خلافت افراد معینی را خود رسول اکرم تعیین کرده به حسب ضروریات مذهب شیعه، حضرت امیر را تعیین کرده، این که ضروری همه است که تعیین کرده، حالا نخواستن بشد، البته نشد اون چیزی که پیغمبر میخواد، نشد و نگذاشتن بشد. از اول خفه کردن، در نطفه خفه کردن اسلام را، نگذاشتن بشد. اگر حضرت امیر سلام الله علیه بعد از رسول اکرم به خلافت رسیده بود، قضیه معاویه پیش نمی آمد. قضیه معاویه برای این مهلتی بود که بعد از رسول اکرم تا زمان عثمان، این یک مهلتی بود که خلفا به او اجازه دادن و او را نصبش کردن در اونجا. حالا آیا نظر اونها چه بود؟ من کار به نظر اونها ندارم. عثمان هم تاییدش کرد، عمر هم تاییدش کرد، همه اینها تایید کردن. حالا خطا بود یا عمد بود، اون را خدای تبارک و تعالی میداند. لکن این معنا اسباب این شد که او شامات را قبضه کرد و این مسئله که گفته شد به حضرت امیر که بیا معاویه را الان مهلتش بده تا بعدها عرضش کنی، یه حرف غلطی بود. حضرت امیر یه جوابی داد که مقدسین را قانع کند. ما یه جواب درست داریم ازش و اون است که معاویه را اگر حضرت امیر هم مهلت داده بود، مگر اینطور بود که بیا زیر بیرق حضرت امیر؟ این همون آدم بود که میخواست بخورد و بچاپد و ممالک مسلمین را قبضه کند و حکومت کند. بر ضد حکومت اسلامی، در خلاف طریقه حکومت اسلامی میخواست حکومت کند. اون خواجه هیچ وقت نمیشد. منتها حضرت امیر علاوه بر اینکه یک رسوایی بار آورده بود که تو اگر چنانچه این را لایق نمیدانستی چرا نصبش کردی، علاوه بر این بازم فشل میشد. بازم اون روزی که حضرت میفرمود که معاویه پاشو بیا، میگفت نه نمیام، من اینجا و تو اونجا. نمیشد این مطلب، برای اینکه مطلب را از اول پیریزی کردن و تمام کردن. مطلب را برای بعد از خودشون هم مطلب را تمام کردن. دیگه حضرت امیر قدرت بر این مطلب نداشت که او را اجازه بدهد که حاکم باشد و بعدش خلق کند. این یه نظر قاصری بود از اون اشخاصی که میگفتم که خوب است این کار را بکنیم و بعد ارزش کنیم. نخیر بعدم نمیشد ارزش بکنیم. علی حاله یک حکومتی تحت قانون اگر گذاشته بودن حضرت امیر سلام الله علیه از اول قبضه کرده بود حکومت را، این اختلافات داخلی که مهیا کردن زمینش را دیگران برای حضرت امیر، این اختلاف داخلی پیش نمی آمد. وقتی این اختلاف داخلی پیش نمی آمد، اون وقت تمام کارهایی که بعد هی شد هی و هی شد و هی شد، اینا هیچ کدومش پیش نمی آمد. اینا همه از مبدأ امر که برخلاف مجرای طبیعی اسلام مطلب واقع شد و خلافت از دست رفت، این مسائل بعد هم اون قضیه کربلا هم دنبال اون است و قضیه امام حسن هم دنبال اوست و قضایای بنی العباس و سا بنی امیه هم دنبال همین مطلب است و همه اینها دنبال همون است و کاری دیگر نمیشد بکنی، کار از دست رفته بود. منتها خدای تبارک و تعالی اشخاص معینی را معین کرده بود تا زمان حضرت حجت سلام الله علیه، اینها اشخاصی بودن که اسمشون ثبت شده بود در دفتر الهی که باید اینا باشن. حضرت رسول هم تبلیغش را فرمود و بعد چیز حضرت امیر هم تبلیغ را کرد نسبت به بعد و بعدی هم نسبت به بعدی ها، و گفتن تا آخر بعد از این که قضیه انتخاب اشخاص از طرف تعالی شخص معین از طرف تعالی نشده است، تکلیف رو چی باید انتخاب گفته اصلاح کنید بری سراخاتون دیگر، ما اسلام نمیخوان، ما اسلام برای 200 سال بود یا تکلیف معین کرده. اگر بناست که تکلیف معین کرده باشد، تکلیف حکومتی رو معین کرده یا تکلیف حکومتی رو نداریم. اصلاح معنی نداشتن حکومت این است که تمام حدود از دست برد، سقوط مسلمین هم از دست برد. همینطور مثل بیهایی ما که الان بیحال نشستیم اینجا و هر که هر کاری میخواد بکند ما هم اگر امضا نکنیم عرض میکنم که ردش نمی کنیم. این طورا باید باشد یا خیر بعد از این هم حکومت اسلامی میخواییم؟ حکومت به دست شخص معین خدای تبارک و تعالی تعیین نفرموده است بعد از حیبت حضرت شخص معینی باشد، لیکن اون خاصیتی که از اول اسلام تا زبان حضرت صاحب سلام الله علیه خاصیت حکومت اسلامی بود چی بود؟ که ائمه ما بهش استدلال کردن برای امامت و تمام مسلمین تقریبا قبول داشتن این مطلب را که یکی علم به قانون و قدر و علم مسائل الهی را دانستن، یکم عدالت. این دو خاصیت اگر چنانچه در کسی باشد این لایق حکومت است. منتها اگر ما عرضه داشته باشیم این خاصیت در عدد کسی است، در یک اگر این عدد کسی عرضه داشته باشند و بتوانند با هم جمع بشن و حکومت تشکیل بدن، یه حکومت عمومی عام در عالم تشکیل بدن هر جوری که اینا قرار دادن، یا اگر یکیشون توانست قرار داد متبع، اگر یک نفر از اونهایی که لیاقت از اول لایق این امر بودن و خاصیت امامت را همون طوری که امام داشته این هم فی الجمله داشتند و لا یعقل که برای جاهل و برای فاسق جعل حکومت بشد، ناچار جعل حکومت از اول حکومت الهی ها، نه حکومت جعلی جعلی بشری، حکومت الهی از اول جعل شده برای اونهایی که این دو خاصیت را دارن. بعد از اون که ادله داریم بر این که پیغمبر اکرم و کتاب و سنت تمام مایحتاج بشر را تعیین کرده و بعد از این که یکی از مایحتاج بشر که مهمتر از همه از قضیه تشکیل حکومت است بعد از زمان غیبت، این از این ادله میفهمید تکلیف معین شده است، این تکلیف را خدا معین کرده است. و از اونجایی که استدلال کردن ائمه ما بر این مطلب که باید این دو خاصیت باید باشد، فاسق نمیتوند باشد، عقلم این حکم را میکند، آدم جاهلم نمیتوند باشد، عالم عادل باید باشد، منتها یه عالم عادل معین را دیگر تعیین نشده است. عالم عادل موضوع این حکم است، ولی امر است، همون ولایتی که رسول الله دارد. این مطلب یه اشتباهی است که خیال میشد که رسول اکرم اختیارات حکومتیشون بیشتر از حضرت امیر بوده یا حضرت امیر اختیارات حکومتی بیشتر از فقیه است. خیلی غلط است. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فضائلش از همه عالم زیادتر است، حضرت امیر هم بعد از اون فضائلش از همه عالم زیادتر است، لیکن قضیه حکومت به فضائل معنوی مربوط نیست. همون اختیاراتی که خود رسول اکرم در عرض میکنم که ولایت حکومتیش داشت که امرش مطاع بود، راجب تجهیز جوش، راجب رئیس معین کردن برای اون جوش، راجب اخذ مالیات، راجب صرف در مصالح مسلمین، اون معنایی که در حکومت لازم است و رسول اکرم اون معنا و ولایت را داشته است، همون معنا را حضرت امیر سلام الله علیه داشته است و اولاد معصومینش هم داشتن، منتها نرسیدن به مطلب، نرسیدن همون معنا را خدای تبارک و تعالی و چیز به حسب این جهادی که عرض کردم همون معنا را برای حکومت فعلی هم قرار داده. منتها شخص معین نیست، رو عنوان است، رو عنوان اون کسی که این دو خاصیت را دارد، عالم و عالم در احکام اسلام، فقیه در احکام اسلام، علوم دیگه هم هیچ دخالت در مسئله ندارد، همون شخص اسلام دخالت در مسئله دارد، حتی اصول هم یعنی اون اصول عقاید هم در مسئله دخالت دارد، بلکه باید مسلم هم بته باشد، اما این که بداند که الواحد و یسر من الا الواحد، این هیچ ارتباطی با حکومت ندارد. مثل سایر علوم، علوم هرچی میخواد باشد، هرچم علوم شریفه باشد، اونی که مربوط به باب حکومت است، علومی که مربوط به جریان احکام الهی در بشر است، اون چیزی که دخالت در مطلب دارد. باید فقه اسلام را بداند و باید عدالت هم داشته باشد. این دو تا خاصیت وقتی که در شخصی شد، این دو تا خاصیت اسباب این شد که هو صالح لتشکیل الحکومه. اگر آدمی بود که توانست این کار را بکند و تشکیل حکومت داد، تمام دیگران تابع او هستند، تا برسیم به فقها که بعد از اون کنن وضعشون چی دیگه باید باشد، تمام تابع او هستند و باید اطاعت امر او را بکنند و اطاعت امر احکام اسلام را بکنند، در این حال که اطاعت او نیست، اطاعت خدا، اطاعت او نیست، اطاعت خدا. و اگر نتوانستند یک همچه حکومتی را نه اجتماعا و نه انفرادا یک همچه حکومتی را نتوانستند تأسیس بکنند، اینجور نیست که باز احکام اسلام از بین رفت و دیگه کاری نداریم. ما حکومت خودمختاری خدا داده بشه در تمام بلاد و در تمام قرا و در تمام قصبات، اینها هم حکومت هم به یه معنا خودمختار، به یه معنا هیچ اختیار ندارد، خودمختارند که لا یحتاج این که این صحیح رجوع کنند به صحیح دیگه، هیچ اختیاری ندارند، تبع حکم هست، تبع احکام الهی هست. در هر بلدی از بلاد این حکومت خودمختاری که در دنیا الان میگن که خیلی ارزش دارد و لازم است که همچه امری بسر که هر ناحیه‌ای و هر آستانی یه حکومت خود مختار داشته باشد و تماما تحت یک فرسان حکومت بزرگتر باشند، ما اگر نتوانستیم حکومت بزرگ را درست بکنیم و دیگران هم همینطور خود مختار باشند لیکن تحت تبعیت اون تشکیلات بزرگ، این حکومت خود مختار است که برای حفظ احکام اسلام و حدود اسلام و امثال ذالک است، این از بین نرفته است، این فرزای خودش باقی. اینها باید جریان پیدا کنند، مالیات را باید بگیرند، هر آستانی صحیح اون آستان مالیات را الزاما از مردم بگیرد و صرف مسلمین بکند در همون آستان به اندازه که میتواند، یا صرف تبلیغات شرعیه بکند به همون اندازه که قدرت برش دارد. این یه حکومت خود مختاری که از اول برای فقها و برای عامه فقها حضور، این یک حکومت خود ماست، ولی که عقل میگه این مطلب را و ما محتاج به دلیل لفظی نیستیم و از روایات هم فهمیدیم و از ضرورت احکام مسلمین هم فهمیدیم که تا عالم به احکام نباشد نمیشد، تا عادل در رعیت نباشد نمیشد. این دو تا خاصیت را از اول استدلال برای ما، هیچ کس در اون وقت نگفت که خب شما خیلی مسائل الهیه را میدونید، اصلا به حکومت چه کار دارید؟ از تعمیر افضل صحابه، اما به حکومت چه کار دارن؟ همون وقت اونها این معنا پیششون مسلم بود که وقتی که فضیلت با کسی حکومت اسلامی با اون، این مطلب محل اشکال بین مسلمین نبود، میگفتن زید از او افضل است، اول زید و بعد عمرو و بعد خالد بعد عباس خلیفه، این او اونا افضل هستن، به ترتیب افضلیت به ترتیب است. اون یه مسئله بود و مصیبت بود که از اول برای ما بود، اما این مطلب بین مسلمین محل خلاف نبود. باید حاکم فاضل باشد و عادل باشد، نقض حکومت دیگران را شیعه ها و علمای شیعه به این که مسئله نمیدانست ازش پرسیدن و نفهمید، نقض او را به این میکنند، یا نقض حکومت امثال معاویه را به این که این فاقد همه چیز است، فاقد همه حسیات است، عدالت ندارد. این تا عادل نباشد و تا عالم نباشد، این نمیتوند جنبه جنایت بر مال مسلم را پیدا کند. همین استدلال استدلال برای فقها هاست، چیز احتیاجی به یه مقوله عمر ابن حنظله نداریم. همین مطلبی که از اول استدلال ائمه بوده است بر این که باید اون کسی که امام است عالم باشد و باید اون کسی که امام است عادل باشد، حالا ما امام به تمام معنا امام اصل را نداد، احکام اسلام هم که از بین نمی رد، حکومت اسلام هم که از بین نمی رد. همین معنا الان هم از که باید حکومت اسلامی را تشکیل بده کسی که دلسوز به اسلام باشد و احکام اسلام را بدوند و اجرا کند احکام اسلام را به همون جوری که هستش. اگر به دست یک نفر آدم جاهل بدن، بر خلاف مزامی خودش عمل می کند، بخوادم تقلید کنن از یک کسی دیگه، حکومت اسلام باید قوی باشد،
بلازا باید خودش عالم باشد. به هر حال حالا که من عرض میکنم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، این مقصودم نیست که اون کارمندی هم که میخواد در شغل و حدود برای باید تغییر باشد. این نظر هیچکس در حالت در زمان خبر همی نبوده، در زمان امیر المومنین هم اینجور نبوده. اون که مصدر امور است و تصدیه امور مسلمین را بإذن الله تعالی کرده است، او باید اینجور باشد. لیکن معاونین او، از اونزن کارمنتبای او، کسانی را که برای ولایت این دنوبت میکشن، اونها خبر قانون است را باید از این سوال کنند یا مسئله را از او بپرسند و از دارند که عمل بکنند و یا خودشون بدارند و عمل بکنند. و قضاتی هم که در ولایات هستند در زمان خلیفه تام و تمام که امام علی السلام باشد، باید که نقش او باشد. او نقش میکند، عرض میکند، اما در زمان ما که باید یک حکومت تشکیل بشد و از فقها باید این کار انجام بگیرد، اگر یک تغییری فرض کنید که مصدر امور شد، دیگه معلوم نیست که او اختیار را داشته باشد که اون تغییری که در اونجا متکفل فرداد این به قانون را عرضش بکند. این حکومت خود مقاید به این معنات اداره مقدس او را در اونجا قرار دادند و خود مختاری نیست که به این معنا مختار نیستی که اینها را از بین ببرد. اینا هر کدوم در موزه ولایت خودشون شده هستند، مگر یک وقت ارتضا کنند مسائل مسلمین برای این امر را، مسائل مسلمین برای استقلال قانع ندارد که جلوش را بگیرد. این حرفهایی بود که ما احتیاج مبرمی بدیم که روایت بخوانیم و عرض میکنم که شما مناقشه در جلالت بکنید و ما اثبات بخواد بکنید. این حرفها ندارد. این مسئله عقلی و اون اصطلاحی مطلب
را می‌کنند و اکثر هم استنبال شده. حالا من این روایتی را که حضرت رضا الله علیه فرمودند به لرد اصطلاحی این حضرت ابن سازان سنده لرد حضرت ابن سازان حفیظ اصول نیتاویی که این را تدیر که روایتی اصطلاحی روایتی را تدیر و اندامان حفیظ هستند.
نجدارد که از میکنم که حدود اسلام از بین برد آنها
گرامیان، درس جدید خارج فقه بحث ولایت فقیه را از زبان رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره شریف شنیدید. ایشان در درس آینده این بحث را پی می‌گیرند. در پایان لحظاتی سرشار از یاد خدا و همراه با آرامش برایتان آرزو می‌کنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا می‌سپاریمتان. خدا نگهدار، التماس دعا.
مثل دریا بیکران نام فروغ ماهتاب نابی روشن همچو باران فقه تو فقه